بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 325، سطر چهارم. و ذهب الباقون الى تقاعدهما من غیر استلزام بناء على جواز ارادت کل من الضدین من وجهن. بحث در این داشتیم که ارادت و شیع با کراهت و ضد مغایر است و علاوه بر مغایرت مستلزم کراهت و شیع هم هست. همچنین برعکسش، کراهت و ضد با ارادت و شیع مغایر است و در عین مغایرت مستلزم هم هست. پس ارادت و شیء مستلزم کراهت و ضده و برعکس، کراهت و ضده مستلزم ارادت و شیء. وقتی استلزامو ثابت میکنیم مغایرتم قهرن ثابت میشه. پس ما دو تا مدعا داریم، یکی مغایرت، یکم استلزام. منتها اگر ما استلزام رو مطرح کنیم مغایرتم در ضمن نشست، ولی مدعا بالاخره دو تاست، ولی یکی در تحت دیگری مندرج باشه. اشعری و کثیر من اس و کثیری از اصحابش مغایرت رو منکر شدند، مدعی شدند که ارادتش با کراهت و ضد عین همند. وقتی مغایرت رو منکر بشن قهرن استلزام رو هم منکر میشن، چون استلزام اقتضای مغایرت میکنه. وقتی مغایرت برداشته میشه استلزام هم برداشته میشه. اما گروهی دیگر از اشاعره، اونها معتقد شدن به این که مغایرت بین ارادت و شیء و کراهت و ضد وجود داره اما استلزام نیست. یعنی اینطور نیست که ارادت و شیء مستلزم کراهت ضد باشد یا کراهت ضد مستلزم اراده شیء باشه. دلیلشون اینا، توجه کن، اینا مخالف خواجه هست. خواجه هم مغایرت و قائله، هم استلزام رو. اون گروه اول که مغایرت رو منکرن مخالف خواجه هست، این گروه دوم که مغایرت قبول داره و استلزام رو منکره بازم مخالف خواجه هست. هر دو مخالف خواجه هست. بنابراین مرحوم لاهیجی که قول خواجه رو قبول داره باید هر دو گروه رو رد کنه. اون گروه اول رو که اشعری و کسی از اصحابش بودند و قائل به عینیت بودند رد کرد، گفت این دوتا این هم نیستن بلکه مغایرت دارن. حالا میخواد قول گروه دوم رد کنه. ابتدا باید دلیل اونها رو ذکر بکنه تا بعدا ردشون کنه. دلیلشون توجه کنید، توضیح میخواد، توضیحش رو دقت کنید. اینها مغایرت رو قبول دارن ولی استلزام رو قبول ندارن. یعنی میگن ارادت و شیء مستلزم کراهت و ضد نیست. دلیلشون اینه که ما اگر اراده کردیم شیء رو میتونیم اراده کنیم ضدش رو. اگر با اراده شیء اراده ضد ممکن نبود کراهت ضد حاصل می شود. اما چون با اراده شیء ما می توانیم اراده ضد هم بکنیم، دیگه معنا نداره به سمت کراهت ضد بریم. اراده یکی مستلزم کراهت دیگری نیست، زیرا که ما می توانیم با اراده یکی دیگری را هم اراده کنیم. یعنی می توانیم نسبت هر دو اراده داشته باشیم، هم نسبت به شیء هم نسبت به ضد میتونیم اراده داشته باشیم. اگر نمیتونستیم اراده شیء و ضد رو جمع کنیم، ناچار وقتی اراده شیء میکردیم کراهت ضد میکردیم. اما حالا که میتونیم اراده شیء رو با اراده ضد جمع کنیم، با اراده شیء منتقل به کراهت ضد نمیشیم. زیرا راه برای اراده ضد داریم. توجه کن استدلالشون چطوریه. اونا در استدلالشون میگن ما میتوانیم اراده کنیم هر دو طرف رو، هم شیر و هم ضد. نتیجه که میخوان بگیرن اینه که پس اگر یکی از این دو رو اراده کردیم، لازم نیست دیگری رو کراهت کنیم، بلکه دیگری رو میتونیم اراده کنیم. در حالی که خواجه اینطور نگفت. خواجه گفت اگر این شیء رو اراده کردی باید نسبت به ضدش کراهت داشته باشی. این میگه نه، میتونم اینم اراده کنم، نسبت به ضدش هم اراده داشته باشم، نه کراهت. پس استلزام رو قبول نکرد، یعنی گفت اراده شیء هست، ممکنه پرسرش اراده ضد بیاد، لازم نیست حتما کراهت ضد بیاد. اگه لازم بود کراهت ضد بیاد، اون وقت استلزام بود، اراده شیء مستلزمی کراهت ضد. ولی ما میتونیم پسر اراده شه کراهت زد رو بیاریم، میتونیم اراده زد رو بیاریم. پس حتما لازم نیست کراهت زد بیاد. اگر لازم نبود کراهت زد بیاد، پس اراده شه مستلزم کراهت زد نیست. بله ممکنه معقب کراهت زد باشد، ولی مستلزم نیست. یعنی ممکنه کراهت زد در پی داشته باشد، ولی اینطور نیست که مستلزم باشد و منفک نشود از این لازم. این استدلالش که استدلال مقداری مبهمه. میگه چون میتوانیم هر دو ضد اراده کنیم پس استلزام نیست. من توضیح دادم وقتی بتونیم هر دو ضد اراده کنیم اینطور میشه، اراده میکنیم شی رو، اراده میکنیم ضد رو. اینطور نیست که پشت سر اراده شی حتما کراهت ضد بیاد، بلکه میتواند کراهت ضد بیاد، میتونه اراده ضد بیاد. پس اراده شی مستلزم اراده مستلزم کراهت ضد نشود، چون با اراده ضد جمع میشه. این تمام حرفش. بعد مرحوم لایتی دو تا جواب میده که انشالله وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 325 سطر چهارم و ذهب الباقون. من اینو قبلا عرض کردم، در یک صفحه قبل داشتیم ذهب الاشعری و کثیر من اصحابهی. اشعری و بسیاری از اصحابش این چنین مذهبی دارن. خب مفهوم این کلام اینه که بعضی از اصحاب اشعری این مذهب رو ندارن. حالا اون بعض رو الان داره مطرح میکنه. ذهب الباقون یعنی اون بقیه اصحاب اشعری که با خود اشعری در مسئله مذکور موافقت ندارند، اونها این چنین گفتند. ذهب الباقون یعنی باقی اشاعره به تقایر هما، یعنی تقایر اراده شی و کراهت زد. گفتن اراده شی و کراهت زد با هم تقایر دارن، منتها من غیر استلزامی. استلزامی بینشون نیست، نه ارادت شی مستلزم کراهته، نه برعکس مستلزم کراهت زده، نه برعکس یعنی کراهت زد مستلزم اراده شی. هیچ کدام از دو طرف استلزام نیست. انفکاک بین هما ممکن است، اگه استلزام باشه انفکاک بین هما نمیشه. ولی اینا میگن انفکاک بین هما ممکنه. ممکنه شما اراده شی داشته باشید، کراهت زد نداشته باشید، بلکه به جای کراهت زد اراده زد داشته باشید. بناهن دلیلشونه، دلیل برای غیر استلزامه، دلیل برای تغایر نیست. برای تغایر استدلال نکردن، برای نفی استلزام استدلال کردن. چرا استلزامی نیست؟ زیرا جایز است که ما اراده کنیم هر یک از دو ضد را من وچن، یعنی به جهتی اون ضد را اراده کنیم، به جهتی این ضد دیگر اراده کنیم. پس اراده شی مستلزم کراهت زد نمیشه، ممکنه دنبال این اراده شه اراده زد بیاد، لازم نیست حتما کراهت زد بیاد. پس اگر نسبت به یکی از این دو، یعنی به شه یا زد اراده داشته باشیم، لازم نیست که نسبت به دیگری کراهت داشته باشیم، بلکه میتونیم نسبت به دیگری هم اراده داشته باشیم. از اینجا فهمیده میشه که بین ارادت شه و کراهت زد انفکاک میفته. انفکاک جایزه. اگر انفکاک جایز شد، پس ارادت شی مستلزم کراهت ضد نیست، برعکسش هم نیست. مرحوم الهیتی دو جواب میده. جواب اولش اینه. بله؟ یعنی از یه وقت ممکنه این شعر اراده کنید، از یه وقت دیگه ضد اراده کنید. مثلا فرض کنید که ما دو تا امری رو که با هم نمی سازند، این دو تا امر رو هر دو اراده میکنم. میگم چون خودم خواستم شی رو اراده میکنن، چون پدرم گفت زد اراده میکنن. به دو جهت دو چیز اراده میکنن، به خواست خودم به سمت این شی میرم، به خواست پدرم اونو انجام اونو اراده میکنه. نمیگه هر دو رو با هم انجام میدم، میگه هر دو رو اراده میکنه. من هر دو رو میخوام، اینو میخوام چون خودم خواستم، اونم میخوام چون پدرم گفته و میخوام حرف پدرمو مخالفت نکن. پس میشه به دو جهت یک شی رو آدم بخواد. یا مثلا میگه که من به این رنگ علاقه دارم خودم، اما چون دوستم که بهش علاقه دارم، به فلان رنگ علاقه داره، من به اون فلان رنگم علاقه دارم. این علاقه ذاتی خودم مثلا به رنگ سفیدیه، اما چون اون علاقه به سیاهی داره و منم به اون دوستم علاقه دارم، به خاطر علاقه به او، به اون متعلق علاقهش که سیاهی باشه علاقه پیدا میکنه. پس هم به سفیدی علاقه دارم هم به سیاهی، منتها علاقه من یا اراده من به سفیدی به جهتی است، علاقه و ارادم به سیاهی جهت دیگه است، که جمع میشه با هم چون من بچه اینه. بله؟ چی میشه؟
استفزام کیشون
ندارم
تو این مثال
شما دیده
نشدن؟
نه دیگه استفزام نیست دیگه. اراده من به سفیدی و اراده من به سیاهی، استلزام بین اراده من به سفیدی و کراهت من از سیاهی بود. الان دیدی کراهت من از سیاهی نیمد، الان من اراده به سفیدی پیدا کردم به خاطر ذات خودم، کراهت به سیاهی پیدا نکردم، بلکه اراده سیاهی پیدا کردم به خاطر رفیقم. پس کراهت به سیاهی پیدا نکردم، در حالی که خواجه میگه اگر اراده به سفیدی پیدا کنی مستلزم این است که کراهت به سیاهی پیدا کنی، یعنی نمیتونی کراهت پیدا نکنی چون لازمه این اراده توست، بنابراین حتما کراهت باید بیاد. در حالی که دیدین کراهت نیومد، من به خاطر دوستم اراده سیاهی کردم، کراهت نبود. استلزام اجازه انفکاش نمیده. اگر اراده شی مستلزم کراهت زده، کراهت زد نباید منفک بشه، همه جا با اراده شی باید کراهت زد بیاد. در حالی که من در این موردی که مثال زدم دیدی که اراده شی آمد کراهت زد نیمد، بلکه اراده شی آمد اراده زدم آمد. پس معلوم میشه کراهت شی کراهت زد میتونه از اراده شی منفک بشه. اگه میتونه منفک بشه لازم نیست، پس او هم مستلزم نیست. اراده شی مستلزم نیست، کراهت زد لازم نیست. حرف خاجرت میشه دیگه. عرض کردم مرحوم لایجه دو جواب میده. جواب اولش اینه که زدان در اینجا زدان اصطلاحی نیستند، بلکه اهمند، هم زدان اصطلاحی رو شامل میشن، هم زدان عرفی رو شامل میشن، یا به تعبیر دیگه زدان اصولی رو شامل میشن. فعل و ترک رو ما زدان حساب میکنیم، فعل و ترک رو، با اینکه فعل و ترک زدان اصطلاحی نیستند، یکی عدمی است که وجودی، و بین عدمی و وجودی تضاد اصطلاحی واقع نمیشه، تضاد اصطلاحی بین دو امر وجودی واقع میشه. پس زدانی که ما در بحث خودمون الان مطرح میکنیم مطلق عامه، اعمه، شامل زدان اصطلاحی تنها نمیشه، بلکه شامل زدان اصطلاحی میشه و شامل زدان غیر اصطلاحی میشه. پس فعل و ترک هم مورد بحث ما هست. حالا شما به فعل و ترک توجه کنید. آیا ممکن است من فعل رو اراده کنم و ترک رو هم اراده کنم؟ نمیشه. در چنین جایی اراده فعل مستلزم کراهت ترک، و الا اصلا اراده فعل حاصل نمیشه. اگر شما کراهت ترک نداشته باشید اصلا اراده فعل حاصل نمیشه. اراده یعنی چی؟ اراده یعنی اونی که شما رو به مرادتون برسونه. اراده غیر از اینه که من دلم میخواد، دلم میخواد فعل رو یه حرفه، اراده میکنم فعل رو یه حرفه. اراده میکنید فعل رو، باید به فعل وارد بشید. آیا با اراده ترک میتونید به فعل وارد بشید؟ اراده ترک شما رو به سمت ترک میکشه، اراده فعل شما رو به سمت فعل میکشه. آیا ممکن است شما در عینی که اراده فعل دارید اراده ترک بکنید ولو من بچن آخر؟ نمیشه، فعل حاصل نمیشه. اراده باید شما رو به فعل برسونه و شما رو در فعل واقع کنه، چون شأن اراده اینه. خب اگر شأن اراده اینه، این اراده فعل باید منو به فعل برسونه، وقت اراده ترک میذاره من به فعل برسم، مسلم نمیذاره. پس اراده ترک کنار اراده فعل نمیتونه بیاد. حتما وقتی اراده فعل داشتید باید اراده ترک داشته باشید. پس حرف خواجه درسته، ارادهش مستلزم اراده ترک هست، اراده فعل مستلزم اراده ترک هست. ولی اگر ضد اصطلاحی تنها مراد ما بود، شما میتونید بگید این ضد که مثلا سفیدیه با سیاهی جمع میشه، اراده سفیدی با اراده سیاهی جمع میشه، به همون بیانی که گفتم. اما ما ضدان اصطلاحی که مراد منحصر بحثمون در ضدان اصطلاحی به تنهایی نیست، ما ضدان اصطلاحی و ضدان غیر اصطلاحی همه رو داریم میگیم. وقت میتونیم بگیم که در زدها این چنین است که ارادشه مستلزم کراهت زده. این جواب همونطور که توجه میکنید، این جواب مطلب رو توی فعل و ترک تمام کرد، ولی تو بقیه هنوز قول مستدل رو باقی گذاشت. یعنی قول مستدل تو اینجا باز هست که ضد که اراده شی مستلزم کراهت ضد نیست، بلکه با اراده ضد جمع میشه. قول مستدل تو ضدان اصطلاحی هنوز به قوت خودش باقیه، لذا ایشون وارد جواب دوم میشه. جواب دوم همه مشکل حل میکنه، ولی تو جواب اول لااقل ما تونستیم قول مستدل رو یا قول این بقیه اشاعره رو در یه جا مختلف کنیم، و خیلی مهمه که ما بتونیم قول او رو از اون اعتبار اولی بیندازیم. ولی اون نتونسته باشیم کامل ردش کنیم، همین اندازه که مقداری ردش کردیم بالاخره از اون قوت اولی انداخته میشه. در جواب دوم کاملا دیگه قول این مصدر رو باطل میکنیم که اینشال جواب دوم از خواهم کرد. و انت خبیرون به انهو، ضمیر انهو رو برگردونید به جواز، یعنی این جواز ارادت کل من از ضدین من وجهن، این توقف دارد بر این که مراد از ضدین در این مقام همال مصطلحین باشد، یعنی ضدان و مصطلحان باشد. و در حالی که وظاهرین، در حالی که ظاهر این است که علمایی که این بحث رو مطرح کردن در اینجا ضدین رو اطلاق کردن بر مطلق متقابلین که شامل فلوترک هم بشه، نه فقط بر متقابلانی که ضدان اصطلاحی هستن که میگن امران وجودیان، بلکه در جایی هم که امر وجودی نباشن فقط ناسازگاری داشته باشن بهشون میگن ضدان. ضدان رو اطلاق میکنن بر هر جا که ناسازگاری باشه، حتی اگر مصداق برای نقیزین باشه بازم میگن ضدان. و ظاهر انهم، یعنی علمایی که این بحث رو مطرح کردن، علمای کلامی که این بحث رو مطرح کردن، اطلاق کردن ضدین رو بر متقابل مطلقا. مطلقا چه؟ یعنی متقابل اینی که اصطلاحا هم ضدان باشن یا متقابل اینی که اصطلاحا ضدین نباشن. از کجا میفهمی که کلام این اشخاص مطلق است؟ میفهمد علمایش رو به کلام المصنف، از کلام المصنف استفاده میکنیم که ایشون بحث ضدان نکرده، گفته احد هما لازمان مع تقابل، یعنی گفته اراده شی مستلزم کراهت مقابلش هست، کلمه ضد نیبرده. معلوم میشه مطلق مقابله پیشیشون کافیست، مقابله لازم نیست حتما به نحو تضاد باشه، اونم تضاد اصطلاحی. و این ازن یرد علیه، در این هنگامی که مراد از ضدان متقابلان است مطلقا، یرد و علیه، یعنی یرد و بر این جوازی که شما بهش استناد کردید، ضمیر علیه به جواز برمیگرده، یرد و بر این جوازی که شما استناد کردید متقابلان بل ایجاب و سلب، یعنی فعل و ترک، که حرف شما در این نمیاد، در این مورد نمیاد، در این مورد استلزام هست. در این مورد نمیتونید بگید جایز است ارادت و کل من از ضده، یعنی جایز است اراده فعل و ترک، اینو نمیتونید بگید. پس در این مورد بر شما نقص میشه. خود مرحوم لاهیجی داره بیان میکنه، میگه ما همه موارد رو رسیدگی نمیکنیم، ما در این مورد میخوام نقص وارد کنیم، در جای دیگه کار نداریم. پس دلیل مستدل رو میخواد در این مورد منقوش کنه، مختل کنه، نه مطلقا. اما در جواب بعدی دلیل مستدل رو مطلقا مخدوش میکنه. الا ما مر را آنفن، یعنی در همین بحث گذاشت در یه صفحه پیش، یا بگید در دو صفحه پیش داشت عبارت اینطور بود: هازا مختار القاضی و القزالی و دلیل و علازالش انهو اند ارادت الفعل لو لم یکون ترک من حیث و ترک مکروهن لازم ان یکون مرادن، بعد گفت و ارادت المتقابلین متقابلتان فیلزم اجتماع المتقابلین. اونجا همین بحثو کرد که فعل اگر اراده شود ترک حتما باید کراهت شود. ایزن دلیل بعدیش، جواب بعدیش، جواب بعدی اینه که اراده رو اگه به من علم بگیریم، علم میتواند به زدان تعلق بگیره. همونطور که شما گفتید این جواز تعلق به زدان رو ما میپذیریم، منتها در صورتی که اراده رو به معنی علم بگیریم، چون علم میتواند به زدان تعلق بگیره. خب اراده هم که به معنی علمه، بگید به زدان تعلق گرفته. همچنین اگر اراده رو به معنی میل بگیریم، واسه به زدان تعلق میگیره. شخصی ممکن است به دو تا زد میل داشته باشه، منطقه به یک زد به وجهی مایل است، به زد دیگر به جهت دیگر مایل است. پس تمام میل داشتن به دو تا زد هم جایز. اما شمای اشاعره اراده رو نه به معنی علم میگیرید، نه به معنی میل میگیرید. این معنای علم مال گروهی از معتزله بود، معنای میل مال گروه دیگر از معتزله بود. شما اشاعره هیچ کدوم از این دو معنا رو قبول نکردید. شما اراده رو مخصص میگیرید، مخصص یکی از دو طرف مقدور، یعنی مخصص فعل یا مخصص ترک. میگید که اراده اونیست که یکی از دو طرف مقدور رو واقع میکند، نه میل به یکی از دو طرف هست، بلکه یکی از دو طرف معقول رو مقدور رو واقع میکنه. اگر به فعل تعلق گرفت فعل رو واقع میکنه، اگر به ترک تعلق گرفت ترک رو واقع میکنه. آیا ممکن است شما بگید اراده من به هر دو تعلق گرفته، هم فعل واقع شود هم ترک واقع بشه؟ مگه میشه هم فعل واقع بشه هم ترک؟ حالا بگید به دو وجه تعلق گرفته، به یک وجه تعلق گرفته به فعل، به یک وجه تعلق گرفته به ترک. خب اراده کارش چیه؟ اراده کارش اینه که شما رو به اون مراد میرسونه. همونطور که الان عرض کردم، اراده شما رو به مراد میرسونه و مراد رو واقع میسازه. خب ممکنه شما هم اراده فعل داشته باشید که فعل واقع شود، هم اراده ترک داشته باشید که ترک واقع شود. لازمه اینه که هم فعل واقع بشه هم ترک، چه شدنی نیست. پس با تفسیری که خودتون برای اراده دارید نمیتونید جواز اراده کل من از زدین من وکین رو مطرح کنید. یعنی اون تفسیری که خودتون برای اراده داشتید کلامتون رد میکنه. بله اگه تفسیر معتزله رو قبول کنید، حالا چه تفسیر اولشو چه تفسیر دومشو، راهی برای این جواز ممکنه پیدا کنید. ولی شما این تفسیر قبول ندارید. پس تفسیری که شما کردید با این ادعایی که میکنید نمیسازه. این ادعاتون به وسیله تفسیرتون رد میشه. خب این جواب توجه کردید، این جواب به مبنای اشعری بود، بازم مشکل داره. شما که مبنای معتزله رو قبول کردید، اراده رو علم دونستید، چیکار میکنید؟ اینجا قول اشعری، قول این بعض اشعری بنابر نظر شما تموم میشه، بنابر نظر خودشون تموم نشه، بنابر نظر شما که تموم میشه. جواب اینه که اراده عبارت از علم بود، یادتون هست اراده عبارت از علم بود، نه مطلق علم، بلکه علمی که به مانع برخورد نکند، بکشد تا معلوم، یعنی تا معلوم رو ایجاد کند. ما اراده رو به معنی علم مطلق نگرفتیم، ما اراده رو به معنی علم گرفتیم که معلوم خودش را واقع می کند اگر به مانع برخورد نکند. پس ما اراده رو تا آخر جوری معنا کردیم که علم بود، ولی علمی بود که نتیجهش با معنایی که اشاره میکردن یکی بود. یعنی اراده ما رو به مراد میرسوند، ولو علم بود، سنخ علم بود، ولو سنخ میل بود، ولی یه میل خالی نبود، یه میلی بود که ما رو واصل میکرد به اون مرادمون، ما رو واصل میکرد به اون معلوممون. خب حالا اگه من اراده ضدین بکنم، باید هر دو ضد رو باقی کنم. اگر اراده کنم فعل و ترک، باید هر دو رو باقی کنم. پس فرقی از این جهت بین تفسیر ما و تفسیر اشعری نیست. تفسیر اشعری راحت تر میفهمونه که قول اشعری باطله، ولی تفسیر ما هم با اون بیانی که کردیم میفهمونه که قول اشعری باطله. بله اگر اراده به معنای صرف العلم باشه، به معنای صرف المیل باشد، حرفی نشه. این بعض اشعری درسته. یعنی این جواز تمام است اگر ما اراده رو به معنی مطلق علم بگیریم، یا اگر ما اراده رو به معنی مطلق میل بگیریم. حالا اگر ما اراده رو به معنی مطلق علم و مطلق میل نگرفتیم، همونطور این معنا کردیم که قبلا گذشت، در این صورت باز جوازی رو که این بعض اشاره ادعا کردن نمیتونیم قبول کنیم. روشن مطلب دیگه. و ایزن این نمایت تا زالک، زالک یعنی این جواز، این جواز راه دارد اگر ما علم اراده رو به علم تفسیر کنیم، یا به آنچه عقب علم می آید که عبارت از میل است تفسیر کنیم. الان ما هو رأی المعتزله. اما اذا فسرت به صفت المخصصه، اما اگر ما اراده رو به صفت مخصصه تفسیر کنیم، یعنی صفتی که تخصیص می دهد احد المقدورین را، تخصیص بالوقوع می دهد. اگر اینطوری معنا کنیم الان ما هو رأی البشاره، فلا یعنی این جواز لا یتعتی، این جوازی که این آقایون گفتن لا یتعتی، زیرا که اراده ضدین هین ازن به خاطر اینکه به ضدین منتهی می شود، چون اراده به مراد باید ما رو برسونه، اراده ضدین چون به مراد منتهی می شود، یعنی به وقوع ضدین منتهی می شود، یستلزم و اجتماع ضدین را، اراده ضدین باعث میشه که هر دو مراد که ضدن واقع بشوند، وقوع هر دو مراد یعنی وقوع ضدین، وقوع ضدین اجتماع ضدین نست باطل. پس بنابر تفسیر شما که اشاعره هستید، جواز اراده کل من از ضدین رو نداریم، استدلال شما باطله. بنابر قول ما هم استدلال شما باطله، منتها چون ما با اشاعره طرفیم، مبنایی رو که اونها در اراده داشتن براشون بهشون ارائه دادیم، گفتیم با مبنای خودتون جواز باطله. علم رو هم اگر مطلق بگیرید، میل رو هم اگر مطلق بگیرید، ما میتونیم جوازتون رو قبول کنیم، ولی ما میل و علم رو در تفسیر اراده مطلق اخذ نکردیم. چون مطلق اخذ نکردیم، پس تفسیر اراده بنابر مبنای ما هم همون نتیجه رو میدهد که بر مبنای اشاعره میدهد. یعنی اراده بنابر نظر ما هم مراد رو باقی میکند، بنابر نظر اونها مراد رو باقی میکنه. پس اگر اراده بخواهد به ضدن تعلق بگیره، معناش اینه که هر دو مراد که ضدن واقع شوند و وقوع هر دو ضد یعنی اجتماع ضده. پس اشکال هم بر مبنای ما بر اشاعره بارده، هم بر مبنای خود اشاعره. قول این بعض اشاعره باطل شد. پس حق با خواجه است که اولا بین ارادت شی و کراهت ضد تغایر قائله، ثانیا استلزام قائله. نه تغایر رو شد نفی کنیم، نه استلزام رو شد نفی کنیم. شاید یه خود وقت داشته باشیم، اما وارد بشیم دیگه نمیتونیم تمومش کنیم. بذاریم بحث رو برای یه جلسه بعد.